فصل 3. آیا موجود درون رحم واقعاً انسان است؟ مدافعین جنبش آری به سقط جنین قبلاً می گفتند مشخص نیست که حیات انسان از چه مرحله‌ای آغاز می شود. این سؤالی مذهبی است و علم نمی تواند پاسخ آن را بدهد. اما امروزه اکثر آنها این موضع را ترک کردند، زیرا دیدگاه آنها با دستاوردهای جدید علمی در تضاد است. هرچند این اعتقاد منسوخ هنوز در تار و پود ما به عنوان یک ملت بافته شده است و هنوز هم افراد بسیاری به آن باور دارند. سالها عبارات باروری و لقاح به جای یکدیگر استفاده شده اند، زیرا هر دو عبارت به زمانی اشاره می کنند که تخمک و اسپرم به یک سلول تبدیل می شوند. باروری فرایندی است که اسپرم به تخمک نفوذ می کند و لقاح نتیجه است که در آن 23 کروموزوم از اسپرم و 23 کروموزوم از تخمک به هم می پیوندند تا حیات منحصر به فردی آغاز شود که دی ان ای مخصوص خود را دارد. مجادلات سیاسی زیادی بر سر این دو کلمه در گرفت، چون پیروزی در چنین جنگ‌های تبلیغاتی در پی توانایی افراد در به دست گرفتن کنترل از طریق کلمات حاصل می‌شود. در سال 1963 و 1965 مدافعین جنبش آری به سقط جنین در وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا و کالج زنان و زایمان و بیماری‌های زنان در تحقیقات خود به دنبال راهی بودند تا کشتن کودکان متولد نشده را طبیعی جلوه داده و مخالفت‌های تاریخی در برابر آن را بشکنند. تعریف دوباره لقاح. این واژه برای اشاره به نقطه‌ای که در آن کودک متولد نشده تقریباً 7 یا 8 روزه است به کار می‌رود، در صورتی که لقاح 24 ساعت بعد از باروری صورت می‌گیرد. آنان به جای اشاره به نتیجه فوری فرایند باروری که معمولاً در طول 24 ساعت اول بعد از نفوذ اسپرم به تخمک رخ می‌دهد، مصمم شدند که باید از واژه القا یا کاشته شدن به جای لقاح استفاده شود. بنابراین واژه لقاح برای دوره استفاده شد که کودک متولد نشده تقریبا 7 تا 8 روز سن داشت. فرایندی که قبلا القا خوانده می شد بدون انجام مباحثات و گفتگوهای تخصصی، بدون سر و صدا و به طور سیستماتیک لقاح خوانده شد. کالج آمریکایی زنان و زایمان و بیماری‌های زنان واژه‌ای که به روز هفتم یا هشتم بعد از باروری اشاره می‌کند را به جای اولین نقطه شروع حیات به کار برد و تعاریف را تغییر داد، در صورتی که واژه لقاح به شروع زندگی در چند روز اول اشاره می‌کند. این کالج نه تنها عموم مردم را گیج و بی‌تفاوت نمود، بلکه همکاران پزشک خود را نیز دچار سردرگمی کرد. وبسایت پلند پارنتهود به مخاطبان خود این اطمینان را داد که روش‌های پیشگیری اضطراری از بارداری باعث سقط جنین نمی‌شود. ولی آیا روش‌های پیشگیری اضطراری از بارداری حقیقتاً باعث سقط جنین نمی‌گردند؟ روش‌های هورمونی دیگر چطور؟ خیر، سقط جنین قطعاً بارداری را به اتمام می‌رساند، ولی روش‌های پیشگیری اضطراری از بارداری باعث پایان بارداری نمی‌شود. این روش هنگامی مفید است که بارداری شروع نشده باشد، ولی حقیقت این است که بارداری با لقاح تخم بارور شده در رحم آغاز می‌شود. حقیقت این است که اگرچه روش‌های پیشگیری اضطراری از بارداری باعث سقط جنین نمی‌شود، اما همیشه هم این گونه نیست و گاهی این روش ها باعث سقط جنین می گردند. اما با ادعای اینکه بارداری با القا شروع می شود، آنها مردم را قانع می کنند که مرگ کودک شکل گرفته سقط محسوب نمی شود. چنین تعاریفی حتی باعث شده مدافعین جنبش نه به سقط جنین نیز دچار سردرگمی شوند و بین فرایند لقاح و القا سردرگم بمانند. بنابراین در این کتاب از کلمات باروری و لقاح و القا به طرز صحیح استفاده می کنم، که به فرایند اولیه شکل‌گیری حیات انسانی اشاره می‌کند. آنچه علم می‌گوید. دکتر آلفرد ام بونجیاوانی که آن موقع استاد دانشگاه در رشته زنان و زایمان در دانشگاه پنسیلوانیا بود، این گونه بیان کرد: من از مطالعات اولیه خود برای تحصیل در رشته پزشکی فهمیدم که زندگی انسان از لقاح آغاز می شود. حیات در تمام این فرایند به وضوح وجود دارد. از لقاح تا بزرگسالی هر عملی که باعث قطع شدن این حیات در هر نقطه در این دوره زمانی شود به منزله از بین بردن حیات انسانی است. پروفسور بونجیوانی در شهادت خود در مقابل اعضای کمیته کنگره در سال 1981 در مورد مراحل اولیه رشد کودک در رحم چنین گفت: من دیگر حاضر نیستم که بگویم در این مراحل اولیه ما با حیات یک انسان ناکامل روبرو هستیم، چون این مثل این است که بگوییم یک کودک قبل از سن بلوغ و ظاهر شدن آثار آن دوره انسان نیست. این حیات یک انسان است در هر مرحله‌ای که باشد. دکتر جرومی لژیون که در دانشگاه دکارت پاریس به عنوان استاد ژنتیک تدریس می کند چنین می گوید: بعد از اینکه لقاح صورت پذیرفت، انسانی جدید به حیات پا گذاشته است. او می گوید که در این موضوع سلیقه و نظر شخصی مطرح نیست. شروع حیات هر شخص به طور مشخص و بارز در زمان لقاح آغاز می شود. استاد دانشگاه پزشکی هاروارد متیو راست می گوید: از نظر علمی صحیح است که بگوییم حیات انسان از لقاح شروع می شود. لحظه خلق شدن هر کسی لحظه لقاح اوست. آن شخص با دی ان ای منحصر به فرد خود قبلا وجود نداشته و پس از آن لحظه است که آن شخص حیات می یابد. شکی نیست این واقعیت است. تنها طرفداران جنبش نوسخت جنین نیستند که چنین باوری دارند. مالک بزرگترین کلینیک تخصصی سخت جنین در اورگان سوگند خورد و شهادت داد: البته که حیات از لقاح آغاز می شود. کتابی که نویسندهش هیچ اعتقادی به وجود خدا ندارد و جوایز متعددی را نیز به خود اختصاص داده، در کتاب خود به نام از لقاح تا تولد شروع حیات کودک را از لقاح به تصویر می کشد و حرکات را تا تولد دنبال می کند. همینطور کتاب ها و دیویدی های دیگر نیز وجود دارند که این حقیقت را منعکس می کنند. اما به راستی چقدر می توان مطمئن بود که حیات انسان از لقاح آغاز می شود؟ شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد. آنقدر که مجلس عمومی ایالت میزوری با اطمینان لایحه‌ای را در این باره در سال 2003 ارائه داد. در این لایحه آمده است: 1. حیات هر انسانی از زمان لقاح آغاز می شود. 2. کودک متولد نشده حق زنده بودن، سلامتی و تندرستی را دارد و این حق قابل دفاع است. واژه کودکان متولد نشده یا کودک متولد نشده شامل تمام فرزند یا فرزندان از نوع بشر می باشد، از لحظه لقاح تا تولد، یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه در چه مرحله ای از رشد بیولوژیکی باشند. آن حیات از وقتی آغاز می شود که تخمک و اسپرم یکی می شود و سلولی را تشکیل می دهند. به آن زیگوت میگویند که در زبان یونانی به معنای یکی شدن یا جفت شدن است. این واقعیتی است که پیوسته نیاز به تایید دوباره دارد. چرا؟ چون در قانون وید رووی دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت واقعیت‌های علمی قانع کننده را نادیده بگیرد. آنها تصمیم گرفتند که سیاست کمیسیون نظارت بر جمعیت آمریکا را دنبال کنند تا باروری و نرخ تولد در آمریکا را کاهش دهند. در اختلافی که بین علم و سیاست به وجود آمد، سیاست دولت در راستای نظرات سازمان تنظیم خانواده مدون گشت و بعد سیاست کنترل جمعیت را در پیش گرفتند که بعدها به آن یادگاری جاف گفتند. فردریک اس جاف در آن زمان معاون رئیس سازمان تنظیم خانواده بود. علی‌رغم آن فریب تاریخی، یعنی وید رووی، علم به تایید آنچه که مدت‌ها اثبات کرده بود ادامه داد، اینکه زندگی از باروری یا لقاح آغاز می‌شود و هر دوی آنها به یک نقطه شروع یعنی آغاز حیات انسانی اشاره می‌کنند. قانون اساسی در این باره چه می‌گوید؟ اصلاحیه 14 قانون ایالات متحده آمریکا میگوید که دولت حق محروم ساختن هیچ شخصی را از زندگی بدون طی کردن مراحل الزامی و قانونی ندارد. وقتی این اصلاحیه نوشته شد، کلمه انسان هم معنی با شخص بود و این دو واژه به راحتی به جای یکدیگر استفاده میشد. دادگاه عالی در زمان تایید وید رووی اعتراف کرد که اگر نظریه بر شخصیت کودک تولد نیافته بنا نهاده شده باشد، بنابراین مواردی که طرفداران جنبش آری به سخت جنین جهت دفاع مطرح می کنند نامعتبر می گردد. حق حیات جنین در متمم 14 تضمین شده است. برای حل این مشکل دادگاه برگزید که معنای تاریخی شخص بودن را پیگیری نکند. سالها بعد مواضع مختلف و غیر واقعی بسیاری توسط مدافعین جنبش آری به سخت جنین وضع شد که تفاوت بین دو کلمه انسان و شخص را مطرح کردند. قسمتی از این فعالیت‌ها به این دلیل بود که واقعیت علمی که می‌گفت حیات از لقاح شروع می‌شود، مدافعین این جنبش را به حاشیه می‌برد. استراتژی جدید آنها این شد که بگویند خیلی خوب، این حیات انسان است، اما در این زمان جنین واقعا یک شخص نیست. تغییر معنای کلمات واقعیت را تغییر نمی دهد. مفهوم وجود شخصیت همکنون به عنوان راهنمایی که بر اساس آن در مورد سقط جنین تصمیم گیری می شود دیگر تقریبا بی ارزش شده است. تنها سوالات عینی که می توانیم در این باره مطرح کنیم عبارتند از: آیا این یک انسان است؟ و آیا از انسان حاصل شده است؟ آیا این از نظر ژنتیکی فرد منحصر به فردی است؟ آیا این زنده است و رشد می کند؟ اگر جواب این پرسش ها بله است، پس به جای عبارت این باید از او استفاده شود. شخصی زنده که دارای حق و حقوقی است و لایق حمایت قانونی. اخلاق گرایان طرفدار جنبش آری به سقط جنین چه میگویند؟ به سخنان پدری نگران که برای پسر خود نوشته است به خوبی دقت کنید. روی میز دفترم چند عکس از پسرم ایلیا وجود دارد. در یکی از آنها او با شادی در حال رقصیدن در ساحل خلیج مکزیک است. نسیم خنک اقیانوس موهای کم پشت او را به هم می‌ریزد. در عکس دوم با کنجکاوی روی چمن در حیاط پشتی خانه پدر بزرگش نشسته، هنوز در حال تمرین برای کسب مهارت نشستن به تنهایی است. در عکس سوم او تنها چند هفته دارد و به دست‌هایی که او را نگاه داشته چنگ می‌زند و هنوز کلاه کوچک بیمارستان را برای نگه داشتن دمای بدن در حد متعادل بر سر دارد. در تمام این عکس ها که تغییرات زیادی صورت گرفته، او همچنان همان پسر بچه باقی مانده. در کشوی بالای میزم عکس دیگری از ایلیا را نگاه می دارم. این عکس در 7 سپتامبر 1933 دقیقاً 24 هفته قبل از این که به دنیا بیاید گرفته شد. عکس سونوگرافی تیره است، اما سر کوچک او را نشان می دهد که به نرمی به عقب خم شده و بازویی که بالا آمده و خم شده و با دستی که به سمت صورت و دهان اشاره دارد و به سمت دهان متمایل است. شکی در ذهن ندارم که این عکس هم همان پسر را نشان می دهد که در مراحل اولیه رشد فیزیکی خود است و شکی در من وجود ندارد موقعی که من در این کتاب از آن دفاع می کنم اخلاقی باشد که بخواهم به زندگی او خاتمه دهم. پیچیدگی های انسان. تخمک بارور شده حاوی اطلاعات ژنتیکی متناوبی است که برای کنترل رشد فرد در تمام طول زندگی کافی است. یک شاخه DNA از یک سلول انسانی حاوی اطلاعاتی به اندازه یک کتابخانه 1000 جلدی است. امروز ما می دانیم ژنوم انسان از 3 میلیارد جفت پایه تشکیل شده که تأثیر آن بر ویژگی های هر سلول دیده می شود. سلول جدید به سرعت تقسیم و تکثیر می شود که نتیجه آن رشدی شگفت‌انگیز است. رشد وجود دارد چون حیات وجود دارد. قبل از اینکه زن بداند باردار است، درون او انسانی زنده و در حال رشد وجود دارد. بین 5 تا 9 روز بعد از لقاح، انسانی تازه خلق شده به دیواره رحم برای امنیت و تغذیه می چسبد. اکنون می توان جنسیت او را با روش‌های علمی مشخص کرد. در طول 14 روز کودک هورمونی ترشح می کند که دوره قاعدگی مادر را قطع می کند، یعنی 2 هفته قبل از این که ویژگی های ظاهری یک انسان در او آشکار شود. با این حال او یک انسان کامل شکل یافته است. در زمان لقاح کودک به دنیا نیامده به نظر ما شکل انسان نیست. ما کسانی هستیم که انسان را از روی ظواهر عینی قضاوت می کنیم. با این حال از نظر علمی او در تمام ذرات خود به اندازه هر کودک بزرگتر و یا بزرگسالان انسان است. در واقع برای اینکه ظاهر او را تشخیص دهیم باید به مرحله رشدی که او در آن است دقت کنیم. 18 روز بعد از لقاح زمان شروع شکل‌گیری قلب و چشمان کودک است. در 20 روز اول قلب خون را در بدن جاری می کند. دست ها و پاهای کودک انسانی در روز 28 و مغز در روز 30 شکل می گیرد و او در این زمان 10,000 برابر رشد کرده است. تا 35 روزگی دهان و گوش ها و بینی او شکل می گیرند. در 40 روزگی امواج مغزی و ضربان قلب کودک که 3 هفته قبل از آن آغاز شده را می توان شنید و می توان آن را با گوشی پزشکی تشخیص داد. در 42 روزگی اسکلت شکل می گیرد و مغز کودک حرکات عضلات و اعضا را کنترل می کند. مهم نیست که او چه شکلی دارد زیرا کودک کودک است. سقط زندگی او را به پایان می رساند. اولین مواد شیمیایی یا دارویی که از آن برای سقط جنین استفاده می شود، به نام RU486 یا قرص های سقط کننده شناخته می شوند که می توانند حیات را از او بگیرند. درام زندگی. عکاس معروف و پیشتازی که در زمینه عکاسی از رحم مقاله مصور او در مجله لایف و کتابی به نام کودکی متولد شده بسیار شناخته شده است، در مقاله خود درباره کودک تولد نیافته 45 روز بعد از لقاح چنین میگوید: قبل از اینکه اکثر زنان بدانند که باردار هستند، هر چند جنین 1/3 اونس وزن دارد، ولی او تمام اعضای داخلی یک انسان کامل را در مراحل مختلف رشد دارد. دهانی کوچک با لبانی کوچک دارد، زبان رشد نکرده و زبانک. به علاوه ریشه 20 دندان شیری نیز وجود دارد. جنسیت و اندام تناسلیش شروع به رشد کرده است. در طول 8 هفته دست ها و پاها کاملا شکل می گیرند. در طول 9 هفته اول او می تواند انگشتان خود را دور شی بپیچد و آن را در کف دستش نگاه دارد. ناخن ها در حال شکل گرفتن هستند و کودک می تواند شست خود را بمکد. کودک در 9 هفته تقریبا یاد گرفته پشتک بزند، به عقب بپرد و قیچی بزند. کودک تولد نیافته به محرک ها پاسخ می دهد و درد را حس می کند. با این حال به سقط کودکان در این مرحله سقط اولیه می گویند. بعد از طی 10 هفته کودک می تواند با 2 چشم ببیند، ببلعد و اخم کند. در هفته 11 شروع به دفع ادرار می کند و حالتهای مختلف چهره را می توان در او دید. او می تواند گاهی لبخند بزند. بعد از طی 12 هفته کودک لگد می زند. پای خود را می چرخاند، پیچ می خورد، انگشت های پا را فشار می دهد، مشت می کند، شست خود را تکان می دهد، مچش را خم می کند و دهانش را باز و بست می کند. تمام اینها در 3 ماهه اول اتفاق می افتد. 3 ماهه اول زندگی. در 6 ماه باقی مانده در رحم، مرحله جدید یا فعالیت جدیدی به چشم نمی خورد. کودک کاملا شکل گرفته فقط رشد می کند و بالغ می شود. مگر اینکه زندگی او با سختی غیر عمد یا آمدانه به پایان برسد. این واقعیتی غیر قابل بحث است که هر عمل سخت جنین قلب تپنده ای را از کار می اندازد و امواج مغزی که همکنون دیگر می توان آنها را ثبت و اندازه گیری کرد را متوقف می سازد. و وقتی شخص ضربان قلب یا امواج مغزی نداشته باشد، یعنی برایش چه اتفاقی افتاده؟ بله، مرگ. وقتی ضربان قلب و امواج مغزی وجود دارند چطور؟ بله، به آن چه میگوییم؟ حیات. هر سقط جنین یک زندگی را خاتمه میبخشد و این یک امر ساده و واقعیتی علمی است. 4 میم. اسکات کلوسندورف از مؤسسه لایف ترینینگ اینستیتوت خاطر نشان می کند که فقط 4 فرق بین کودک تولد نیافته و تازه متولد شده وجود دارد. آنها را می توان با عبارت خلاصه شده 4 میم به خاطر سپرد. می توانیم آنها را به این شکل خلاصه کنیم. 1. میزان. آیا میزان حجم بدنی شما تعیین می کند که شما که هستید؟ 2. مرحله رشد. آیا افراد 20 ساله چون قوی تر و باهوشتر از افراد 10 ساله هستند، پس انسان ترند؟ 3. محیط. آیا بودن در خارج از رحم به این معنی است که شما از طبیعت انسانی بیشتری برخوردارید؟ آیا بودن نوزادی در رحم مادر به این معنی است که ارزش او به عنوان انسان کمتر از انسان‌هایی است که در خارج از رحم زندگی می‌کنند؟ 4. میزان اتکا. آیا اتکای شما بر کسی دیگر مشخص می کند که شما که هستید؟ آیا کسی که از آلزایمر یا دیالیز کلیه رنج می برد نسبت به انسانهای دیگر از ارزش کمتری برخوردار است؟ خود من دیابتی و انسولینی هستم. آیا این بیماری که از سال 1985 به آن مبتلا هستم باعث کاسته شدن ارزش من به عنوان یک انسان گشته است؟ کودک 3 ماهه از کودک 10 ساله بسیار کوچکتر است. رشد کمتری داشته و به همان نسبت در محافظت از خودش ناتوانتر است. سوال این نیست که کودکان تولد نیافته چند ساله یا چه اندازه یا چقدر باهوش یا چقدر دردسرساز هستند، بلکه سوال این است که آنها کی هستند؟ جواب بسیار ساده است. آنها انسان هستند.